با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را آقا پیکار پیش میبرد. امروز یکشنبه است، 14 عقرب سال 1402 هجری خورشیدی و 5 نوامبر سال 2023 میلادی. مقام های پاکستان گفتند که حدود 15,000 پناهجوی افغان در یک شبانه روز گذشته از آن کشور به افغانستان بازگشتند. بر اساس آمار حکومت پاکستان، شمار مجموعی پناهجویان افغان در آن کشور به حدود 4,400,000 تن میرسد و از میان آنها 1.7 میلیون تنشان سند اقامت ندارند. وزارت داخله پاکستان دیروز گفت که تا اکنون بیش از 200,000 افغان از آن کشور اخراج شدند. اسلام آباد پس از پایان ضرب الاجل یک ماهه روند اخراج افغان‌های بی سند را از روز چهارشنبه گذشته آغاز کرد. این اقدام پاکستان انتقاد حکومت‌های غربی و گروه‌های مدافع حقوق بشری را به همراه داشته است. سازمان ملل متحد در گزارش گفته پس از آن که طالبان کشت کوکنار را در افغانستان منع کردند، دهقانان بیش از 1 میلیارد دلار درآمد از فروش تریاک را از دست دادند. دفتر ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم امروز گفت زمانی که طالبان در تابستان سال 2021 در افغانستان به قدرت بازگشتند، این کشور بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان بود. ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان طی فرمان در ماه عمل سال گذشته کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در افغانستان ممنوع کرد. در گزارش ملل متحد آمده که این اقدام طالبان به صدها هزار دهقان و کارگر روزمزد صدمه سنگین بود، کسانی که به کسب و کار تریاک و تولید مواد مخدر متکی بودند. یک هیئت ارشد حکومت طالبان با مقام‌های ایران در موارد مختلف از جمله مسائل اقتصادی و تجاری امروز گفتگو کرد. مولا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در رأس این هیئت بامداد شنبه به تهران رفت. خبرگزاری ارنا ایران گزارش داده که ایجاد کار گروهی مشترک در بخش‌های تجارت، حمل و نقل، گمرک، محیط زیست و ایجاد چند گروه کاری دیگر به منظور بررسی مشکلات، موانع و چالش‌های موجود در مسیر توسعه روابط تجاری میان دو کشور از مسائل مورد بحث در این نشست عنوان شده. طالبان گفتند که سفر این هیئت به دعوت رسمی ایران صورت گرفته. هیچ کشور به شمول ایران تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. مقام های صحی در غزه می گویند که دست کم 38 تن در حملات تیاره های اسرائیلی بر یک کمپ در غزه اوایل امروز کشته شدند و 42 تن دیگر زخم برداشتند. با وجود درخواست های امریکا برای ایجاد وقفه در جنگ به منظور امدادرسانی به غیر نظامیان، اسرائیل گفته که به عملیات تهاجمی اش تا نابودی گروه حماس که بر غزه حاکم است ادامه خواهد داد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، افزایش تلفات در غزه خشم بین المللی را به دنبال داشته و ده ها هزار نفر به روز شنبه در واشنگتن و برلین به جاده ها برآمدند و خواهان برقراری آتش بس فوری شدند. اسرائیل حملات هوایی را علیه گروه حماس حدود یک ماه پیش بعد از آن آغاز کرد که در حمله گسترده حماس به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر 1400 تن کشته شدند. مقام های صحی در غزه می گویند که در حملات اسرائیل تا حالا بیش از 9400 فلسطینی در این شهر کشته شدند. و در ادامه جام جهانی کرکت، هند امروز در برابر آفریقای جنوبی به میدان رفته. هدف از سوی کرکت بازان هندی برای حریفانشان 327 دوش تعیین شده. هند تا اکنون در صدر جدول جام جهانی قرار دارد و هیچ شکست را در این رقابت ها تجربه نکرده. قرار است که فردا تیم های بنگلادش و سریلانکا در برابر هم به میدان روند. بازی بعدی تیم ملی کرکت افغانستان سه شنبه در برابر استرالیا برگزار خواهد شد. افغانستان تا اکنون 4 پیروزی و 3 شکست را در جام جهانی کرکت هند تجربه کرده است. بازم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 5:04 با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، سازمان ملل متحد میگوید که پناهجویان افغان دارای برخی کارت ها از اخراج اجباری از پاکستان معاف هستند.
دارندگان کارت های سرد یا POR و شهروندی افغانستان یا ECC از روند اخراج معاف هستند.
در این مقطع سازمان ملل متحد و سایر نهادهای حقوق بشری چی موقف در برابر پناهجویان افغان دارند؟
به نظر می رسد که سازمان های بین‌المللی قبول کردنی اصلا که پاکستان حق داره که کسانی که اسناد ندارن اینا را اخراج کنند.
با ادامه اخراج اجباری پناهجویان افغان، نگرانی ها از افزایش میزان بیکاری در افغانستان افزایش یافته.
ای که مهاجرین از پاکستان بیاین، کار بخی شاید دیگه هیچ پیدا نشه و وضعیت خیلی خراب است.
ادامه حملات اسرائیل بر غزه، این بار از هدف قرار گرفتن یک کمپ خبر داده شده. شمار از زنان که پس از محدودیت های طالبان در غور بیکار شدند، اکنون در بخش صنایع دستی مشغولند.
میخوام از دولت که مرا کمک کنه، دکان بوده بایمه، بایمه کمک کنه که من در بازار کار کنم.
پیام های شنونده ها هم از پناهجویان است که در پاکستان بسر میبرند.
با مردم که معامله میکردیم پیسه خود گرفته نمیکنیم. ما پیسه ما سخت نمال، پیسه ما سر مردم است، ما گرفته نمیکنیم.
در نیمه دوم برنامه روز هفتم دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، باز هم اینجا رادیو آزادی است و میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. در حالی که اخراج اجباری پناهجویان افغان بدون سند انوسم از پاکستان ادامه دارد، دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان میگوید دارندگان کارت‌های ثبت POR و شهروندی افغانستان ACC از روند جاری اخراج معاف هستند. دفتر UNHCR امروز با نشر این خبر در شبکه X توییتر سابق از مقام‌های پاکستانی خواست که از عدم آزار و اذیت پناهجویان افغان دارای اسناد اطمینان بدهند. در این حال روند اخراج پناهجویان افغان از پاکستان با واکنش‌های گسترده نیز روبرو شده. جزئیات در این گزارش.
دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در پاکستان در پنجمین روز عملیات حکومت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان از پاکستان اعلام کرد که دارندگان کارت‌های ثبت یا POR و شهروندی افغانستان یا ECC از روند اخراج معاف هستند. دفتر UNHCR این موضوع را امروز در صفحه رسمی X خود منتشر کرده و در کنار آن از مقام‌های پاکستانی خواستند که به دارندگان اسناد اطمینان بدهند که آنها با آزار و اذیت روبرو نخواهند شد. دفتر UNHCR در پاکستان در حال این موضوع را مطرح می کند که طی 5 روز گذشته و پیش از آن گزارش های از بازداشت و اخراج افراد از پاکستان منتشر شده که این اسناد را با خود داشتند. از سوی هم مقام های مختلف در نظام جمهوری پیشین افغانستان در برابر اخراج اجباری مهاجران فاقد اسناد افغان واکنش نشان دادند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان شب گذشته حین سخنرانی درباره مشکلات مهاجران افغان با اشاره به موضوع اخراج اجباری گفت افغانستان دیگر مرکز توجه جهان نیست و کشورهایی که در گذشته از طالبان حمایت می‌کردند دیگر در فکر امور اساسی و حل مشکلات افغان‌ها نیستند.
طالبان سرت هوادونو
روابط گذشته کشورها با طالبان برای ما شرایط و معامله‌های ویژه بود که اکنون آن مرحله به پایان رسیده است.
نور پایته رسیدلید.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری پیشین افغانستان در صفحه X نوشته است اخراج گروهی افغانها سبب بی سرپناه و سراسیمه شدن هزاران افغان شده است. آقای عبدالله ابراز نگرانی کرده که اخراج اجباری و گروهی افغانها آنها را با کمبود سرپناه و نبود خدمات صحی مواجه می کند و این موضوع در آستانه فصل زمستان سبب به میان آمدن یک فاجعه بزرگ بشری در افغانستان خواهد شد. حمدالله صاحب مشاور امنیت ملی در نظام جمهوری پیشین افغانستان نیز در صفحه X این نوع اخراج مهاجران افغان را غیر قانونی و نقض حقوق بشری عنوان کرده و افزوده است شمار زیادی از مهاجران افغان با برخورد غیر انسانی روبرو شدند. او از طالبان خواسته که برای مبارزه با این بحران بشری گام‌های فوری سیاسی، اقتصادی، امنیتی و بشری بردارند. محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه نظام پیشین جمهوریت نیز در صفحه X نوشته است اخراج اجباری و گروهی افغانها سبب ابعاد و فاجعه بزرگ بشری خواهد شد. پیش از این نیز برخی از مقامهای پیشین افغان اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان را نکوهش کرده بود، اما با این همه هنوز هم برگشت مهاجران افغان از پاکستان ادامه دارد و آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و حکومت طالبان نشان می‌دهد که تاکنون نزدیک به 170 هزار افغان به کشورشان بازگشت داده شدند. از سوی هم وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان میگوید به تاریخ 13 عقرب تنها از مسیر سپین بولدک بیش از 6 هزار مهاجر به افغانستان آمدند. این وزارت از برگشت داوطلبانه و اجباری بیش از 3 هزار افغان از ایران نیز به تاریخ مشابه خبر داده است.
ادامه اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان و نگرانی ها در این مورد. وزارت داخلی پاکستان دیروز گفت که تا اکنون بیش از 200 هزار افغان از آن کشور اخراج شدند. بر اساس آمار حکومت پاکستان، شمار مجموعی پناهجویان افغان در آن کشور به حدود 4 میلیون و 400 هزار تن میرسد و از میان آنها 1.7 میلیون تنشان اسناد اقامت ندارند. گفتگو کردم در این مورد با طارق فرهادی، آگاه امور بین المللی، و نخست ازش پرسیدم که 10 هزار تن کارت های سازمان ملل متحد در پاکستان را دارند. آیا آنها از اخراج اجباری در پاکستان مسئول خواهند بود؟
پاکستان به شمول کسانی که یعنی اسناد ندارند در پاکستان، کسانی را اخراج میکنند که اونها اسناد دارند، شناختی کارت دارند یا حتی کارت های ملل متحده دارند که برشان دادند. این برازی است که در بین تمام مهاجرین افغانی که در پاکستان هستند یک نگرانی ایجاد شود و در حقیقت با روحیشان بازی میکنند پاکستانی ها، به خاطر که به حساب هیچ کس در امان نیست، حتی کسایی که قانونی در اونجا هستند.
آقای فرهادی، پاکستان با این اقدامش دنبال چی است؟ آنچی ادعا کرده که تهدید امنیتی از جانب برخی پناهجویان افغان متوجهش است، امین است یا بحث اصلی چیز دیگر فکر میکنین است؟
تمام افغان هایی که در اونجا هستن 1.7 میلیون تهدید امنیتی بر پاکستان نیستن. اگر 1.7 میلیون در یک کشور تهدید امنیتی باشه، در اون کشور نارامی بسیار به سطح بیشتر می باشه. این هم پاکستان بهانه گیری میکنه. مشکل امنیتی پاکستان هم روی تی تی پی است و این کسایی که اخراج میکنن اینا اطور به نظر نمی رسه که تی تی پی باشن. برعکس، پاکستان میخواهد که افغانستان تی تی پی را برشان مسترد کنه. پس اخراج از اینا شعوری قابل قبول نیست، در حقیقت منطقی نیست.
و اخراج اجباری به اجرا گذاشته شده، ای روان فکر میکنین تا کدام حد زمانگیر خواهد بود؟ پاکستان گفته که 1.7 میلیون افغان بدون سند را اخراج میکنه.
خب 1.7 میلیون نفر نه پاکستان در یک ماه دو ماه اخراج کرده میتونه و نه افغانستان در یک ماه دو ماه جذب کرده میتونه. پاکستان این را بایسی اگه حرم فشخار استفاده میکنه به ضد طالبا. ما درست مطلع نیستیم از پشت پرده که بین طالبا و پاکستان چی گذشته. در رسانه ها بخوانیم که بعضی کس ها تبصره ها میکنن، اما اصلیش ما نمیفهمیم. باید منتظر باشیم که باز یک حسن عباس یک کتاب نشر کنه 10 سال بعد که ما بفهمیم که اصلا چی گپ بوده. و اما در حقیقت کشورهای غربی و سازمان های ملل متحد هم سر پاکستان فشار میارن که این کار را به زودی درک کنن، یعنی به مرور زمان کنن. اما این هم به نظر میرسه که سازمان های بین المللی قبول کردنی اصلا که پاکستان حق داره که کسانی که کاغذ ندارن و اسناد ندارن اینا را اخراج کنن، به خاطر که ما ببینیم که در افغانستان سازمان های ملل متحد کمپ ها ساختن برای رهنمایی مهاجرین. این همی خودش قبول عزیز که سازمان های ملل متحد هم همراه پاکستان تا اندازه همصدا هستند بر ازی، اما این را میگن که شما باید اینا را به زور اخراج نکنین، خودشان بر ازا بیاین به طرف افغانستان و کرامت انسانیشان احترام شود، که در حقیقت ما میبینیم که در هر دو مورد پاکستانی ها تخلف میکنن.
طارق فرهادی، آگاه امور بین المللی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. در حالی که روند اخراج اجباری پناهجویان بدون سند افغان از پاکستان ادامه دارد، نگرانی ها از افزایش میزان بیکاری در افغانستان بیشتر شده. شمار از کسبکاران در جاده های کابل میگویند که کسب و کارشان کمرنگ شده و به دلیل بحران اقتصادی موجود کس آنها را به کار نمیگمارد. از سوی دیگر شمار از افغان هایی که تازه از پاکستان اخراج شدند میگویند که کاروبار نسبتا خوب در پاکستان داشتند، اما حالا نگران پیدا کردن کار و نفقه برای خانواده هایشان هستند. جزئیات بیشترش در این گزارش.
شمار از کسبکاران در شهر کابل میگویند در حالی که وضعیت اقتصادی خوبی ندارند، رسیدن زمستان و بازگشت ده ها هزار مهاجر افغان به مشکلات بیکاری در کشور خواهد افزود. احمد جوان 28 ساله است که شغل رنگمالی دارد و روزانه برای دریافت کار به جاده های کابل می رود. او میگوید که بازار کاروبارش سرد است و نگران پیدا کردن یک لقمه‌نان برای خانواده اش است.
کابل هیچ کار نیست، رنگمالی بیخی سقوط کرده، مردم پیسه نداره، اقتصادشون ضعیف شده که مصرف کنن، خانه خود رنگ کنن، رنگش تغییر بدن. و ای که مهاجرین از پاکستان بیاین، کار بیخی شاید دیگه هیچ پیدا نشه و وضعیت خیلی خراب است.
رفی هم که شغل معماری دارد میگوید روزانه برای پیدا کردن کار در جاده های شهر کابل سرگردان است. او به رادیو آزادی گفت اقتصاد مردم خوب نیست و به همین دلیل او هم روزها را بیکار میماند.
اقتصاد سری و خمود بندیم کار که ورز رای شوگلی.
اگر اقتصاد مردم خوب باشد برای ما هم کار پیدا می شود. هر کس شوق دارد یک خانه خوب بسازد و مصرف کند. اما کار بیخی گم شده. در یک هفته هم کار به دست ما نیامده است.
تنها این کسبکاران نیستند که نگران بیکاری و مشکلات اقتصادی هستند، بلکه افغانهای تازه برگشته از پاکستان نیز نگرانی مشابه دارند. عبدالرازق سرپرست یک خانواده نو نفری که تازه از پاکستان برگشته و در ننگرهار مستقر شده بر رادیو آزادی گفت:
ما از امارات اسلامی که در افغانستان آمد، ما خیلی 3-4 ماه بیکار بودیم، وظیفه نبود. ما از مهاجر پاکستان شدیم، اونجا کار سبزی میکردیم، مگرم کار روزگار ما بسیار خوب بود، مگرم کام فیصله ظالمانه که حکومت پاکستان گرفت درباره مهاجرین. ما از اونجا شوبار کردیم آمدیم. مسئله اینمی است که فعلا ما بسیار بیکار هستیم، کار روزگار نیست.
جهانزیب یکی دیگر از جوانانی که تازه از پاکستان برگشته و در ننگرهار مستقر شده، از نداشتن جای بودوباش و بیکاری نگران است.
15 روز میشه که از پاکستان دوباره به وطن خود برگشتیم، با اوجا می کار و سوپ و یخنی را میکنیم. فکر بود روزگاره ما اوجا خوب بود، نگالش دوباره پس به وطن خود آمدیم. اینجا یک جای خانه یک چیز دوستا آمدیم بخیریم، اینجا زمراشون زندگی میکنیم. فقط یک مشکل که فعلا داریم، مشکل کار و بیروزگاری است. حکومت هم یک خواهش دارم که یک جای و زمینه و وظیفه را به ما مساعد بسازد.
محمد بشیر دودیال آگاه امور اقتصادی وضعیت پیش آمده در افغانستان را نگران کننده میخواند و میگوید برگشت سیلاسای مهاجرین در شرایط کنونی به بحران بیکاری افغانستان خواهد افزود. آقای دودیال به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان نسبت اوضاع نابسامان، بیکاری و نبود فرصت های استخدام بیخی زیاد است. واضح است در چنین شرایطی که وقت یک سیل از مهاجرین برگشت میکنه و به وطن میاد، تعداد بیکاران هم افزایش مییابه. چون آمد زمستان است و این مهاجرین در مدت کم نمیتونن کارهای مناسب برای خود پیدا کنن، حتی جابجا شدن از اینا مشکل است.
او تاکید میکند که در کوتاه مدت باید برای جلوگیری از گسترش بحران بیکاری در کشور کمک های بشردوستانه به افغانستان بیشتر شود و در دراز مدت باید از ظرفیت ها و منابع مختلفی که در افغانستان وجود دارد، با شمول استفاده از دریاها و بخش زراعت، برای حل بیکاری استفاده مؤثر صورت گیرد. نگرانی ها از بیکاری و نبود فرصت های شغلی در افغانستان در حال بیشتر شده که از چند روز به این سو ده ها هزار افغان که مشغول کار در ایران و پاکستان بودند به گونه اجباری و یا داوطلبانه به افغانستان برگشت داده شدند. پیش از این هم سازمان های بین المللی بدون آمار مشخص از افزایش میزان بیکاری در افغانستان نگرانی کردند. پیش از این هم سازمان های بین المللی بدون آمار مشخص از افزایش میزان بیکاری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. اما حکومت طالبان بارها مدعی شده که وضعیت بشری در افغانستان به حدی بحرانی نیست که در گزارش سازمان‌های بین‌المللی بازتاب داده می‌شود. بر اساس معلومات دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا، در حال حاضر 29.2 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ده ها تن از زنانی که در ولایت غور پس از محدودیت های طالبان بیکار شدند، اکنون در بخش صنایع دستی مشغولند. در این مورد تا لحظات بعد برایتان خواهیم گفت. همچنان پیام هایی که شنونده ها فرستادند در جریان همین برنامه نشر می شود و در نیمه دوم هم برنامه روز هفتم. اما حالا بپردازیم به تحولات در شرق میانه. این که مقام های صحی در غزه میگویند حدود 40 تن در حملات هوایی اسرائیل بر یک کمپ در غزه امروز کشته شدند و ده تن دیگر زخم برداشتند. اسرائیل گفته که به عملیات تهاجمی اش تا نابودی گروه حماس که بر غزه حاکم است ادامه خواهد داد. از سوی دیگر صدر اعظم اسرائیل اظهارات یک وزیر کابینه اش در مورد استفاده احتمالی از بم هسته‌ای در غزه را رد کرده است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
در ادامه حملات اسرائیل بر غزه از کشته و زخمی شدن دهاتن در این منطقه خبر داده شده است. مقام های صحی در غزه می گویند که دست کم 38 تن در حملات تیاره های اسرائیلی بر یک کمپ در غزه اوایل امروز کشته و 42 تن دیگر زخمی شدند. این در حال است که با وجود درخواست های ایالات متحده برای ایجاد وقفه در جنگ به منظور امدادرسانی به غیر نظامیان، اسرائیل گفته که به عملیات تهاجمیش تا نابودی گروه حماس که بر غزه حاکم است ادامه خواهد داد. محمود عباس رئیس اداره فلسطین در دیدار با آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده خواستار آتش بس فوری شده تا به گفته او زمینه برای کمک های بشری به نوار غزه فراهم شود. این دیدار امروز در رام الله صورت گرفته است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، افزایش تلفات در غزه خشم بین المللی را به دنبال داشته و ده ها هزار نفر به روز شنبه در واشنگتن و برلین به جاده ها برآمدند و خواستار آتش بس فوری شدند. کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه میگوید که شمار زیادی از غیر نظامیان در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. او در نشست مشترک خبری با محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر در نشست خبری در دوحه امروز گفت مکاتب، شفاخانه ها، کارکنان امور بشری و خبرنگاران باید مسئول باشند. اما اسرائیل میگوید که در حملاتش جنگجویان گروه حماس را نشانه گرفته و این جنگجویان از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده میکنند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و وزیر دفاع اسرائیل امروز استفاده احتمالی از بم اتمی در غزه را رد کردند. پیش از این وزیر میراث اسرائیل گفته بود که استفاده از بم اتمی بر غزه یکی از گزینه هاست. اما صدر اعظم اسرائیل در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که این موضوع دور از واقعیت است و به گفته او نیروهای دفاعی اسرائیل بر مبنای قانون بین المللی عملیات تهاجمی را به پیش میبرند. در همین حال اداره هلال احمر فلسطین میگوید که 30 لاری دیگر حامل کمک های بشری شامل مواد غذایی، آب و دوا شام دیروز به نوار غزه رسیدند. به گفته این اداره از 21 اکتبر به این طرف، یعنی طی بیش از دو هفته اخیر، در مجموع 451 لاری کمک های بشری از طریق گذرگاه رفح وارد غزه شدند. اسرائیل حملات هوایی را علیه گروه حماس حدود یک ماه پیش بعد از آن آغاز کرد که در حمله گسترده حماس به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر 1400 تن کشته و حدود 220 نفر گروگان گرفته شدند. مقام های صحی در غزه گفتند که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 9400 فلسطینی در غزه کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا گزارش دیگر داریم و سپس هم پیام های شما. ده ها زنه که در ولایت غور پس از محدودیت های طالبان بیکار شدند، اکنون در بخش صنایع دستی مشغولند. اما مشکل اقتصادی آنان چندان حل نشده است. جزئیات بیشترش در این گزارش از منصور خسرو.
شروع کردم به ساختن صنایع دستی که تقریبا 3-4 ماه سر از زمین ها کار کردم تا خودم کاملا تجربه.
خاطره غوری و شوهرش نزدیک به 2 سال می شود که وظایفشان را از دست دادند. او تا سقوط جمهوری افغانستان توسط طالبان در تابستان 1400 هجری خورشیدی به عنوان سرنوال نظامی در بخش تحقیق در سرنوالی ولایت غور کار میکرد و همسرش در یکی از مؤسسات. اما به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 2 سال قبل، مسیر زندگی این زوج تغییر کرد. خاطر کارگاه صنایع دستی ایجاد کرد. اما میگوید که طالبان به آنان مجوز فعالیت در یک مکان خاص را ندادند. با اون مجبور شده کارش را از خانه و از طریق شبکه‌های اجتماعی انجام دهد.
یعنی صنایع دستی که جور میکردیم خود ما، اینا رو مثلا به پیج ما یا صفحه فیسبوک ما میموندیم. دوستا و دختر خانم های دیگه که کسایی که دوستا میدیدن، اینا فرمایش میدادن و ما به خانه جور میکردم. طبق فرمایش از اینا باز اونا ما اینا روان میکردیم.
سفارشات مشتریان کارگاه صنایع دستی خاطره را برادرش انتقال میدهد. صنایع دستی تولیدی خاطره تهیه لباس، دستمال، مهرتوزی، بافندگی و انواع لوازم موردی نیاز زنان و دختران است. اما به گفته خاطره این کار از طریق انترنت برایش دشوار است، چون در غور بیشتر زنان و دختران به انترنت و تلفن دسترسی ندارند. در کنار خاطره ده ها زن دیگر نیز در غور هستند که پس از سقوط جمهوری به دست طالبان کار صنایع دستی را شروع کردند و مانند خاطره به مشکل نبود جای و جواز کار روبرو هستند. نفس کل 34 ساله در شهرک مهاجرین غور زندگی می کند. او تا یک سال پیش در یک از مؤسسات داخلی مصروف کار بود. اما پس از آن که طالبان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته مانع کار زنان در مؤسسات شدند، او نیز مجبور شد برای تامین مخارج زندگیش کار صنایع دستی را آغاز کند. او خواهان ایجاد بازار مشخص برای فروشی صنایع دستی است.
می خواهم از دولت که مرا کمک کنه. دکان بوده بایمه. بایمه کمک کنه که من در بازار کار کنم. خیاطی می دامه بودم. فروش لباس هم در فروش خوب بزگارم در قیمتی دلی خودم. خب در آرزم برسم که یک خانم تجارت پیشی باشم.
عمده ترین صنایع دستی زنان ولایت غور قالین، چپک، نمد، گلدوزی، خامکدوزی و چرمدوزی است که از سالیان دور به این طرف بین زنان رواج دارد. عبدالحی زیم رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در غور به درخواست رادیو آزادی در مورد تبصره در باره خواست زنان محلی هنوز اظهار نظر نکرده است. بر اساس سروی که دفتر سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان انجام داده، در ماه جون سال روان میلادی 80% زنان در افغانستان گفتند که توانایی هایشان برای انجام فعالیت های درآمدزایی کاهش یافته است. این آمار در ماه اپریل 75% بوده است. اداره سازمان ملل متحد همچنان میگوید که از سال 2021 تا اکنون طالبان بیش از 50 فرمان را صادر کردند که مستقیما حقوق زنان را محدود کرده است. اکنون فعالان حقوق زن میگویند که طالبان باید محدودیت ها را برطرف و برای زنان زمینه کار و تجارت را فراهم کند تا زنان بتوانند در اقتصاد خانواده هایشان کمک کنند. گلسوم یکی از فعالین حقوق زن در غور به رادیو آزادی گفت:
وقتی که زنان را از کار کردن در مؤسسات و ادارات منع شدن، باید به یک راه دیگه برای از خانم ها بسنجن، مثلا از طریق کارهای حرفوی این زمینه را برشان مهیا بسازند که اونا هنر دستی را که دارن بتوانن از طریق ازی امرار معاش کنن و خانم هایی که قبلا نانآور خانه هایشون بودن دوباره مستقل شوند و دوباره بتوانن به خانواده های خود کمک کنن.
پیام ها و نظریات شما.
بسیار با مشکل تجار کار میکنم. ما هر چیز ما قانونی بود، جواز فعالیت تا کار جزویت و تا خود تجارت داریم، ما فعلا هم داشتیم، وقت هم داشتیم، ویزا داشتیم از طریق جواز خود، جواز شرکت، کل چیز ما قانونی. با مردم که معامله میکردیم پیسه خود گرفته نمیکنیم. ما پیسه ما سخت نمال، پیسه ما سر مردم است، ما گرفته نمیکنیم. با پلیس مراجعه کنیم، پلیس میگه از کجا کردی، به چه طریق کار کردی، بیا چه شبتی، به چیز میت بهانه جرم میکردن که مجبور امو پیسه را از امو نفر میگرفتی با پلیس میدادی. و با هر کس، با هر پاکستانی نامسلمان که پیسه ما گرفته، ما گرفته نتونستیم پیسه کنیم. خلاص براتون بگویم در نهایت که به حد ما ضربه خوردیم، به حد زیاد. و حالا هم پیسه ما زیاد، پیسه ما در سر کسای اثر پاکستانی ها زیاد است که ما کشیده نمیتونیم و نمیتن بر ما.
من مدت یک و نیم سال میشه آمدیم در پاکستان، اونجا نتانستم زندگی کنم، نمیشد، شرایط سختی بود. یک سال هم اونجا به سر نویشت خانه ششتم تقریبا که نتانستم بیرو درو گشت و گذار کده، ترس لرز بسیار در شرایط خراب، چندین جایا کوچکو تو چقدر پتو پنهان بشی، بسیار یک مشکلات بسخندگه خطر تعدید میکرد اولادایم، کل خود ما جان ما در خطر بود. در یک مشکلات برآمدم از مزار شریف، تقریبا یک و نیم سال شده را استمدنه پاکستان آمدیم.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار از این شنونده ها که برای ما پیام فرستادن. و شنونده عزیز، جام جهانی کرکت با هیجان‌هایش در هند ادامه دارد. امروز بازی میان کشور میزبان و آفریقای جنوبی برگزار شده. هدف از سوی کرکت بازان هندی برای حریفانشان 327 دوش تعیین شده. هر تیم در این جام جهانی 9 بازی می کند. افغانستان تا اکنون 7 بازی را پشت سر گذاشتانده. در 4 بازی پیروز شده و در 3 مسابقه هم شکست خورده است. 2 بازی افغانستان در جام جهانی کرکت باقی مانده. سه شنبه با تیم ملی کرکت استرالیا و جمعه پیش رو در برابر آفریقای جنوبی. البته یادآور میشم که تمامی بازی های افغانستان نتایج را برای این تیم به همراه داشته که جایگاه افغانستان را در جدول جام جهانی کرکت در جای ششم قرار داده و افغانستان اگر در بازی های پیش رو برنده شود، چانس و احتمال اشتراکش در دور بعدی هم قابل تصور هست که دو تیم قدرتمند کرکت را در صورت که شکست بده استرالیا و آفریقای جنوبی را. حالا ساعت 5